وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و اما در این لحظه بشنوید بوتیقا. بوتیقا
به نام یگانه هستی بخش، خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام و درود بی پایان محضر همه که شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ، خوش آمدید به بوتیقای امروز. برنامه بوتیقا از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم حضور نازنین شما میشه. بوتیقا برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریان‌ها و جنبش‌های گوناگون در حوزه هنر و ادبیات. در برنامه امروز به هنر معماری و بررسی موضوع هویت در این هنر خواهیم پرداخت. معماری در لغت به معنای فن و هنر بنایی و آبادسازی است و معمار به معنای بسیار عمارت کننده و کسی است که در آبادانی جهان می کوشد. قدمت معماری به عنوان یک فن برای ایجاد سرپناه به قدمت تاریخ بشر می رسد، اما هنر معماری امروزه در جهان ترکیبی از صنعت ساختمانسازی به علاوه هنر، فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، اخلاقی، اقتصاد، جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و علوم طبیعی نظیر زیست شناسی و محیط زیست است. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید از رادیو فرهنگ. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما. امروز هم در استودیو جناب آقای اسلامزاده، مجری کارشناس محترم همراه ما هستند. آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا. سلام خانم یوسفی، سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تو این گرمای نزدیک 40 درجه دلتون خنک باشه. درباره شهر و معماری صحبت میکنیم.
بله، این هفته موضوع برنامه
من. سوالی از شما دارم. شما تا حالا شده با یه حالا مثلا خارجی، کسی که از خارج اومده ایران، اصلا ایرانی نیست، توی شهر قدم بزنید، یا با یه ایرانی که 30 سال نبوده اینجا، مثلا برید یک خیابونایی نمیدونم مثلا همین اطراف خودمون رو نگاه بکنید، نمیدونم این اتفاق براتون افتاده یا نه، تقریبا یه واکنش ثابتی رو من از همشون دیدم. با آدم‌هایی که خب آدم‌های تحصیل کرده بودن، اهل هنر بودن، اهل نگاه به شهر بودن، یه سوال مشترک همه اینا داشتن و میگفتن که چه دلیلی داره توی کوچه مثلا عرض 6 متر وقتی که یه خونه مثلا 50 ساله هست، یه برج 15 طبقه روبروش با یه سری سنگای خیلی آنچنانی که ما صورت خودمون رو توش می‌بینیم و یه سری پله‌ها و یه سری مثلا فکر می‌کنن که اینجا مثلا مقر سازمان ملله.
بله.
میگن اصلا چه دلیلی داره که همچین اتفاق توی شهر بیفته و چسبیده به این یه خونه یه طبقه 50 ساله قدیمی زیبا و سرسبز
یک معماری قدیمی.
خب این پنجره هایی که این روبرو هست، خونه هایی که اون روبرو هست، اینا خب با هم همخوانی نداره، یعنی تمام زندگی خصوصی اون آدم دیگه تعطیل میشه دیگه. اون باید بیاد یه دونه ایرانی تا مثلا 30 متری بزنه بره بالا
که مثلا حیات زیبایی رو نداره حتما.
این یکی از مزلاتی که الان در شهر تهران داریم. توی شهر تهران این چیزی که دارم میگم مال یه منطقه هم نیست، تو همه مناطق هست. یه سری از مناطق تهران بودن به طور مشخص، مثلا میگم تهران نو، توی حوالی مثلا خیابان ابوریحان و فلکه اطلاعات و چایچی اون طرفات، جنوب شرق تهران تقریبا، وقتی که میرفتی یه سری خونه های تقریبا یک شکل با آجر بهمنی فوق‌العاده زیبا، ایوان، حیات، خونه های شمالی این شکلی بودن، معمولا دو طبقه و نیم سه طبقه بودن و توی این خونه ها چون رفته بودم توی یکی از اینها و میدیدم خیلی فضای خوبی بود، خیلی زیبا بود، آشپزخونه های زیر پله و حیات خلوت میخورد و هیچ وقت بوی غذا تو خونه نمیومد. این مهمترین مسئلهش بود. الان یه دونش مونده، سه تاش شده آپارتمان های قوطی کبریتی که رفتم بالا و یه دیواره میبینیم فقط شیشه هست توش زده بیرون. هنوز هیچ کس توی مجموعه شهرداری توی این 20 و چند سالی که من دارم کار رسانه‌ای میکنم به من پاسخ نداده و نتونسته پاسخ بده، نه معماری نه مدیر شهرداری، که چرا این اتفاق افتاد. یعنی هیچ کس نمیدونه که چرا شهر تهران رفت به این سمت که انقدر زشت و بیقواره بشه. فکر میکنم در برنامه‌های قبل بود یه جا گفتم که تهران خیابان‌های بسیار زیبایی داره. در مرکز شهر، شمال شهر و همه جا میتونید این خیابان‌های زیبا رو ببینید. مثلا مثال میزنم چون منطقه زندگی خودم هم هست، در منطقه نارمک شما میدان‌های بسیار زیبایی میبینید. اصلا طراحی فوق‌العاده مدرن و خوبی داره، 100 تا میدانی که به هم ارتباط پیدا کرده. اما الان میدونید چی شده؟ به خاطر 3 تا اتوبان ارتباط این میدان‌ها به هم قطع شده. شما برای اینکه از این ور خیابون برید اون ور خیابون باید مثلا 5 لیتر بنزین بسوزونید، برید 2 تا اتوبان دور بزنید، برید مثلا جایی که میتونستید با حدود 30 ثانیه حرکت بهش برسید. یه دوره مثلا قرار شد که میدان حفظ بسته بشه و فقط پیاده راه بشه، بعد دیدن خب نمیتونن این کارو بکنن. یه دوره‌ای توی میدان نقش جهان اصفهان ماشین رد میشد، الان بستن و فقط پیاده رو شده. خب اصفهان حفظ شد یه بخشی از هویتش به دلیل طرح جامعی که مهندس میرمیران پیاده کرد و اونجا اجرا کرد، باعث شد که اون بخش تازه اصفهان به جایی منتقل بشه که بهش میگن خانه اصفهان. یه جاییه که تقریبا توی ورودی شمالی شهره و اونجا دیگه شهر مدرن شده. ولی دیگه قرار نیست توی چارباغ بالا بیایم این کارو بکنیم. تهران هم همین ویژگی رو داره. یه سری مثلا خیابان میدان بهارستان میدانیه که تاریخ داره، توش کلی اتفاقات تاریخی افتاده. این هر جای دنیا باشه اصلا میشه موزه. الان با سنگ فرش کردن اینجا که فقط آسیب میزنه به ماشین هایی که دارن از اونجا رد میشن، هیچ اتفاقی نیفتاده. میخوام بگم که هیچ برنامه جامعی متاسفانه برای شهر تهران وجود نداشته و ندارد.
خیلی ممنونم آقای اسلام‌زاده، توضیحات ایشون در مورد برنامه حتما اونهایی که علاقمند هستند رو ترغیب میکنه که در ادامه یه برنامه بوتیقا هم همراه ما باشید. در برنامه امروز در خدمت یکی از کارشناسانی هستیم که امروز میهمان تلفنی برنامه ما هستند، جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله. ایشون کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی، معمار طراح شهر و دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، مؤلف آثار علمی پژوهشی در زمینه مدیریت، حفاظت و بازنمایی خاطرات جمعی و نقش خاطرات جمعی شهروندان در فرایند بازندسازی شهری، پژوهشگر دکتری در زمینه نقش خاطرات جمعی در تعیین آستانه بهینه تغییر، تداوم و ثبات در شهر و البته معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری قلب تهران منطقه 22 و البته دبیر شورای پژوهش و نوآوری قلب تهران هستند. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید. این برنامه از رادیو فرهنگ هر روز رأس همین ساعت تقدیم حضور نازنین شما میشه. داخل استودیو آقای اسلام‌زاده نازنین و البته جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومره روی خط تلفن ما هستند. ما در خدمت شما ایم.
خیلی متشکرم. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر باشه. این آخرین برنامه‌ای که ما تو این هفته می‌خوایم درباره معماری با شما صحبت بکنیم و خیلی دوست دارم که توی این برنامه بیایم هم یه جمع‌بندی از صحبت‌های هفتمون بکنیم، هم اگر موضوع تازه‌ای مطرح شد درباره‌اش صحبت بکنیم. به طور خلاصه بگم که در این چند روز چه اتفاقی افتاد درباره نقش تجددخواهی و مدرنیته در معماری 150 سال اخیر ایران صحبت کردیم، به ویژه تهران. این که اصلا مبنای مدرنیته چه بود و با چه رویکردهای فکری و اندیشه ورزانه اتفاق افتاد. این که این معماری مدرن یا در واقع تجددخواهی در معماری یا مدرنیته در معماری الان چه وضعیتی رو برای ما ایجاد کرده، اینها موضوعاتی بود که خیلی درباره‌اش صحبت کردیم و نگاه فرهنگی که به مقوله شهر باید باشه. من وقتی که شهر تهران رو دست کم در این 14 اخیر نگاه میکنم، چون من الان 40 چند ساله که در این شهر دارم زندگی میکنم، تقریبا تمام تحولات این 40 سال رو به چشم دیدم و با توجه به این که یه ذره آدم کنجکاوی بودم، هی تو شهر چرخیدم و بنا به شغلم خیلی جای شهر رو رفتم. خیلی از تحولات بخشای مختلف شهر خوب بوده و باعث شده که با راحت تر به مسیر هامون برسیم، ولی یه جاهایی احساس میکنم که شهر تهران فدای طرح‌های عمرانی برای گذر اتومبیل‌ها شده، همونطور که شما هم در یکی از برنامه‌ها اشاره کردید که تبدیل شده به یکی از موضوعات خیلی مدرن. در کنارش حالا یه سری بحث‌های دیگه هم هست که البته به بحث ما ارتباطی نداره، اینکه کوه‌ها خورده شدن تا به برج‌ها تبدیل بشن و چهره شهر رو زشت کردن، همه اینها موضوعاتیه که وجود داره. اما من حرفم اینه آقای حسینی عزیز، شما نمیخوام الان در جایگاه یکی از مسئولان شهرداری باهاتون گفتگو کنم، میخوام در جایگاه کسی که در حوزه شهرسازی تحصیل کردید و کارشناس این ماجرا هستید و در واقع در مقطع دکترای شهرسازی در تحصیل میکنید باهاتون صحبت کنم. من به عنوان یک شهروند در این شهر نیازهایی دارم که آقای دکتر حسینی به عنوان یه شهرساز باید بهش توجه کنه. یک نابینا نیازهایی داره که شما به عنوان شهرساز و کسانی که همراه شما هستن باید بهش توجه کنن. همه اینها مقوله های زنجیروار پیوسته ایه که هیچ توجیهی از سوی شهرداری ها و سازمان ها که آی نمیدونم اینجوری شد و ما بودجه نداشتیم و به این نرسیدیم و اینها خب قطعا وجود نداره و باید برنامه انقدر مفصل باشه که من به عنوان یه گردشگر شهروند وقتی به میدان بهارستان میرم تاریخ 100 و چند ساله این میدان رو بتونم دریابم و بفهمم. اما این اتفاقا خب نمیفته در شهر. تصویری که از شهر تهران به عنوان پایتخت، به عنوان یه متروپول که در برنامه گذاشتم گفتم میبینم، این نواقص رو داره. شما در جایگاه کسی که تحصیلتون شهرسازی بوده این مسئله رو چجوری تبیین میکنید؟
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبان ارزشمندتون. همینطور هست که میفرمایید. واقعیتش این هست که شهر تهران به عنوان یک موجودیت تام و تمامی که الان با اسم تهران باش مواجه هستیم و هر حال بسیاری از نیازها رو مرتبط با بسیاری از گروه هایی که درش زیست میکنن در واقع برآورده نکرده یا نمیکنه. بخشی از در واقع علت این ماجرا برمیگرده به همون مفهوم تغییری که اساسا سرعت اون تغییر و شتاب اون تغییر در شهر تهران همیشه از شتاب در واقع چارجویی ها یا انطباع های ما با وضعیت جدید بیشتر بوده و ما در واقع عقب افتادیم از اون شتاب تغییر. بنابراین خب مواجه شدیم با یک شهر در واقع متکثر چند هویتی چند بخشی که در واقع در هر گوشه ایش با یک مسئله و معضلی مواجه شدیم. اما اگر ما بخوایم در واقع به یک نوعی برگشت بکنیم و بازگشت بکنیم به اساساً یا اساساً موفق بشیم، حالا شما فرمودید به عنوان شهرساز، به عنوان یک مسئول و مدیر شهری و یا به هر عنوان دیگری که مواجه هست با شهر، اگر ما بخوایم در واقع چاره‌ای برای این موضوع بیندشیم، در واقع باید اینطور بگیم که ما باید اساساً بازگشت بکنیم به هم هر آنچه که مفهوم در واقع زیست این انسان معاصر ایرانی به شیوه و شنی که در خور کرامت انسانی و شرایط زیستی و فرهنگیش هست، در این بستر خاص که از حیث ظرفیت های طبیعی و ظرفیت های تاریخی کم نظیر بوده و همچنان هم بعد از این تلاطم ها کم نظیر هست و ما باید، من در واقع اشاره می کنم به بخشی از فرمایشات شما که ما اگر به ظرفیت طبیعی شهر، اگه به کوه و در واقع این رشته کوه البرز که همیشه بخشی از خاطره قومی تهران بوده، اگر در واقع جفایی کردیم، اگر در بخشی از اون حالا به تسخیر در آوردیم به جای اینکه بهش به عنوان یک نماد نشانه‌ای و یک اثر طبیعی احترام گذاشته باشیم، اگر به تاریخ شهر و در واقع ویژگی‌های تاریخی شهر در واقع کم توجهی کردیم، دوباره با باز تعریف خودمون به عنوان یک انسان ایرانی که در دوره معاصر البته زندگی میکنه،
بله،
باید بازگشت بکنیم به همون مؤلفه تاریخی. اگر شرایط شهرمون رو مهیا کردیم برای خودرو، برای اینکه آسانتر خودرو در داخل شرکت بکنه و ما هم توهم خوشی داشته باشیم از اینکه با سرعت بیشتری عبور میکنیم و توقفی نداریم در شهر، خب فضاها رو بازپس بدیم به در واقع انسان، به ماهو و انسان در واقع. بنابراین این حرکت های ما اگر مستتر باشه در جریانات توسعه‌ای ما، در اهداف برنامه‌ای ما، در واقع شعارها و چشم‌اندازهای ما برای شهر که امروز خوشبختانه مثلا همین عنوان تهران شهری برای همه یا همین عنوانی که برای ارتقای کیفیت زیست و سکونت در مرکز تاریخی انتخاب شده، خب نشون دهنده این هست که این تغییر گرایش امیدوارانه داره دنبال میشه. بنابراین ما چاره ای نداریم جز این که به این سمت حرکت بکنیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسینی کومله و البته متشکرم از جناب آقای اسلامزاده که انقدر شیرین و شیبا در مورد این موضوع صحبت میکنن. حتما مورد توجه همه شمایی که علاقمند به این حوزه هستید قرار گرفته. ممنونیم که همراه ما هستید. تعریف و کاربرد هنر معماری از گذشته های دور تا به امروز تغییر زیادی نکرده. معماری در دنیای کهن به عنوان حرفه‌ای مطرح بود که فنی ترین حوزه های مربوط به علوم ساختمانی تا هنری ترین مباحث مربوط به زیبایی شناسی را در بر می گرفته. کاربرد معماری طراحی یک عنصر تأسیساتی مانند یک آبانبار، پل یا استبل در مقیاس کوچک یا طراحی یک محله و یک شهر را شامل می شده. امروزه نیز واژه معماری در رابطه با ساخت یک خانه و بنای کوچک تا طراحی و ساخت بزرگترین سازه ها و محیط های شهری به کار می رود. فن و هنر معماری از آغاز تمدن بشری تا کنون بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره انسان‌ها بوده و همه افراد آگاهانه و ناآگاهانه در زندگی روزمره خود به شکل‌های گوناگون با آثار خلق شده توسط معماران سر و کار دارند و از آنها تأثیر می‌پذیرند. با بوتیقا همراه شما هستیم، برنامه در خصوص ادب و هنر و فرهنگ و البته جناب آقای سعید اسلامزاده موجی کارشناس محترم داخل استودیو هستند و البته جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله کارشناس محترمی که امروز روی خط تلفن برنامه ما هستند. آقای اسلامزاده بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، تجربه شهری به ما نشون داده که هر وقت اتفاق خوبی در شهر میفته نتایج مثبت اون رو هم میبینیم. حالا مثال میزنم، من خودم به شخصه آدم سنتگرایی هستم، اما با هیچ تحول مدرنی که قابلیت فوق‌العاده‌ای رو در شهر ایجاد میکنه اصلا نمیتونم مخالفت کنم. به طور مشخص میخوام درباره یه سازه مدرن، بسیار مدرن و در عین حال زیبا و کارگشا صحبت کنم به نام پل طبیعت. این پل طبیعت اتفاق بسیار خوبی در شهر تهران بود که نتیجه، حالا قبل از کرونا می‌دیدیم که چه جمعیتی اونجا هستن و چه اتفاق خوبی رو در شهر رقم زده، هم به لحاظ اون لندسکیپ، منظره و دیداری که برای شهروند ایجاد می‌کنه، هم فضای تفریحی که ایجاد شده. ما یه تجربه رو اردیبهشت سال 98 اونجا داشتیم که جشنواره که حالا یه رویدادی رو به نام شهروند نقاش و شهروند پورتره اجرا کردیم که فوق‌العاده بود بازتاب و بازخوردش. پس یه بنا و یه سازه کاملا مدرن، زیبا و بجا تونسته یک بخشی از شهر رو به نظر من حتی نجات بده. یعنی تهران با چند تا حرکت اینطوری میتونه شهری برای زیستن بشه. یعنی میتونیم از خلاقیت، از بودجه های خوب استفاده بکنیم و شهرمون رو تبدیل بکنیم به شهری که شهر خوشمنظری بشه. و این اراده من فکر میکنم که الان چند سالی هست وجود داره و با توجه به دوستانی که در سازمان زیباسازی شهر تهران هم میشناسم، این اتفاق خیلی دور از ذهن نیست. میخوام این تجربه ها رو یه مقدار باز کنید و درباره اینها صحبت بکنید.
ببینید، عرض به محضر شما که خب اشاره کردید به پل طبیعت. خب پل طبیعت دو نکته در این در واقع تجربه موفق که خب به هر حال زمینه حضور در عرصه عمومی رو به شکل بسیار در واقع درخوری تونسته ایجاد بکنه وجود داره. یکی این هست که خب به هر حال تپه‌های عباس‌آباد به عنوان بخشی از ذخایر ارزشمند باقی مانده در شهر تهران اساسا مورد توجه قرار گرفتن و خب دوختن دو بخش از این در واقع عرصه‌های مرتبط با این تپه‌ها با همدیگه با یک ظرافت خلاقیت منجر به این شده که خب افراد زمینه حضور در واقع افراد شهروندان رو به نوعی فراهم میکنه و به یک شکلی شاید بشه گفت حتی خاطره سازی هم میکنه با همین رویدادهای هنری که فرمودین درش شکل میگیره و خب شهروندان باش خاطره میسازن. خب از این تجارب در شهر در واقع تهران همچنان باش مواجه هستیم. ما خب متنوع میشه، اشاره کردید به مفهوم خلاقیت، متنوع میشه با در واقع به این مفاهیم اشاره کرد. خب ما یکی از اتفاقاتی که در مرکز تاریخی دنبال شد اساسا زمین سازی برای حضور شهروندان در عرصه های تاریخی بود که از ارزش‌هاش بیخبر بودن، حتی کسایی که شاید دهه ها در تهران زندگی کردن.
آقای حسینی یه پرانتز باز کنم، ببخشید یه پرانتز باز کنم. بفهم. یه اتفاقی مثلا پاییز پارسال افتاد که یه جشنواره‌ای بود که دانشجویان با برگ‌ها توی میدان مشق کارهای زیبایی رو انجام دادن که مربوط به منطقه شما هم میشه. میخوام بگم این تجربیات درخشانیه. خلاقیت در کنار همراهی با فضاهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز میتونه شهر رو جای زیستن بکنه.
ببینید، من همین رو میخواستم مثال عرض بکنم در کنار یکی دو فضای دیگه و اتفاقات دیگه. ببینید، از ما از هر امکانی و از هر مناسبتی و از هر اتفاقی که به بهانش بشه شهروندان گرده هم بیان استفاده کردیم برای اینکه در واقع با این برگزاری رویدادها در عرصه‌های تاریخی نظیر میدان مشق که واقعا من می دیدم حتی در واقع دانشجویان معماری که حتی در واقع متولد تهران بودن، پدرانشون متولد تهران بودن، اما برای اولین بارشون بود که از این فضای شهری فاخر بازدید می کردن. خب فرمودید، به اشاره کردید به رویداد پاییزبرگ که همکاری بود بین شهرداری منطقه 12 و دانشگاه هنر. من می خواهم به شما اشاره بکنم خب و فراوان در واقع جشنواره های مختلفی در همون عرصه میدان مشق در مقیاس های مختلف برگزار شد، در همون در واقع میدان مشق کنسرت های در واقع در عرصه میدان مشق در همجوار در واقع امارت شهربانی سردار باغ ملی شکل گرفت در یک سطح بسیار فاخری که تلاش شد اون سطح فاخر هم تنزل پیدا نکنه. اما خارج از این محدوده ها ما حتی در محدوده هایی از شهر ما در نوروز سال 98 یک تجربه‌ای داشتیم در عرصه تاریخی بخشی از در واقع عرصه تخریب شده محله تاریخی واجد ارزش اودلاجان. در اون اراضی تخریب شده در واقع کنسرت موسیقی اقوام رو برگزار کردیم در دورانی که در واقع ایام نوروز فکر میکنم 14 فروردین اگه اشتباه نکنم در سال 98 به حدی استقبال از این فضا اتفاق افتاد، به حدی توجه به این در واقع فضا رخ داد که خب کم نظیر بود برای خود ما، در واقع جالب توجه بود. ما میخواستیم چی رو در واقع عنوان بکنیم؟ خب اونجا که یک عرصه رها شده شاید 20 سال تخریب و گسترده اتفاق افتاده بود، شما مواجه بودید با گوشه گوشهایی از تزئینات معماری که در یک گوشهی در واقع تخریب شدن و بخشیشون باقی مونده. یه نقاش گرافیتی کار گمنامی رو هم داشتیم ما که لابلای اینها در واقع نقاشی میکرد و باش خاطره میساخت، در واقع صفحه اینستاگرامی داشت و طرفداری هم برای خودش داشت. اونجا خب محجور مونده بود، ما می‌خواستیم یک پیامی برسونیم که گنج‌هایی در واقع در این محدوده تاریخی هستن که روشون شاید غبار و زنگار فراوانی هست، کافیه که ما در واقع کمی غبار زدایی بکنیم. یا ما در عرصه‌های محلات محروممون مثل هرندی عرصه‌ای رو که شاید آکنده از در واقع معتادین متجاهر و مکان سرشار از جرم و بزه بود، شاید بالغ بر 2000 در سال 94 من خاطرم هست که معتاد در اون اراضی در واقع مرتبط با پارک هرندی تجمع می‌کردن، ما به فاصله کمتر از 2-3 ماه اونجا دو تا جشنواره برگزار کردیم. یکی فستیوال گل لاله بود که اون موقع برگزار شد، میخواستیم اون ایمیج و اون تصویر ذهنی از محله دروازه‌قار و محله شهید هرندی تغییر بکنه. درش برنامه زنده تلویزیونی با مخاطب کودک برگزار شد در اونجا. تصور ما در بهترین حالت این بود که شاید 500 تا 1000 نفر از افراد استقبال میکنن، بالغ بر 6-7000 نفر در همون مکانی که شاید 2-3000 در واقع معتاد رو در خودش میدید تجربه شد و این اتفاق تلاش شد از طریق این اتفاق در واقع به نوعی ارجاع داده بشه شهروندان به محدوده‌ای که واجد ارزش بوده و خب حالا در طول این 150 سال به شیوهی باش بیمهری شده توجه قابل ملاحظه بود.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی که در این هفته همراه ما بودید. در برنامه بوتیقا درباره معماری صحبت کردیم، هویت شهری و آنچه امروز در شهر تهران میگذره. از شما ممنونم.
منم از شما متشکرم و از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و از فرمایشات حضرت عالی هم استفاده کردید.
سلامت باشید.
من هم ممنونم از هر دو بزرگوار جناب آقای سعید اسلام‌زاده با بیان شیواشون و جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله با صحبت‌های تکمیلی که در این چند برنامه برای شمایی که علاقمند به این حوزه بودید داشتند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. تا سلامی دیگر، بدرود.
اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جو بین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نون.